سلام به شنوندگان رادیو مولانا. در این برنامه مقاله به سوی جانب بی جانبی نوشته دکتر سروش دباغ را با صدای ایشان می شنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو مولانا. من سروش دباغ مقاله خود تحت عنوان به سوی جانب بی جانبی، غم، شادی و حیرت در مثنوی مولانا رو خدمتتون قرائت میکنم. به نام خداوند. مقاله به سوی جانب بی جانبی، حیرت، غم و شادی در مثنوی معنوی. مثنوی معنوی تفاوت ماهوی با دیوان شمس دارد، همانطور که برخی از ادیبان نیز در نوشته های خود آورده اند. میان نثر و نظم از یک سو و نظم و شعر از سوی دیگر تفکیک مهمی وجود دارد. اهمیت این موضوع از این جهت است که منجر به درک درستی از کتابهای منصور و منظومی چون گلستان سعدی و مثنوی معنوی از یک سو و کتاب شعری چون دیوان شمس از سوی دیگر خواهد شد. گلستان سعدی کتابی منصور، مثنوی مولوی کتابی منظوم و دیوان شمس یک کتاب شعر است. اما تفاوت اصلی مثنوی و دیوان شمس در چیست؟ نثر در پارسی به معنای پراکندن و نثار کردن و چیزی را در پای کسی ریختن است. نظم نیز در لغت به معنای فشردن است و دقیقاً نقطه مقابل نثر است. با این حال نظم و نثر تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند، بلکه دو نوع قالب سخن گفتن به شمار می آیند که احیاناً معطوف به امور مشابهند. شخص باید واجد هنری خاص باشد تا بتواند آنچرا که در نثر به نحو پراکنده کتابت می کند به نحو منظوم در منظر و مرآی دیگران قرار دهد. از این رو القا و اقامه سخن در قالب نظم بیش از هر چیزی نشاندهنده هنر ناظم است. از این حیث باید میان مثنوی که منظوم است و ناظمی دارد و دیوان شمس که شعر است و شاعری دارد تفکیک قائل شد. مطابق با تعریف قدما، شعر به معنای اسیر قوه خیال شدن است. در شعر شاعر پای در فضاهای فراخ نانوردیده می گذارد و احیانا قوه خیال او به سیلان در می آید و کلماتی را بر زبان جاری می سازد. وجود تشبیه های فوق‌العاده و استفاده از آرایه های کلامی و زبانی و ایماج ها در شعر البته حکایت از خلاقیت شاعر و توانگری وی در بکار بستن زبان و استفاده از ذخایر واژگانی دارد، ولی شعر لزوماً دارای شأن معرفتی آنگونه که نظم و نثر واجد آن هستند نیست. هرچند نمیتوان مدعی شد که به کلی عاری از شأن معرفتی است. آنچه در شعر محوریت و مدخلیت دارد اسیر قوه خیال شدن و قوه خیال را به پرواز درآوردن است. به قول نظامی، در شعر مپیچ و در فن او، چون اکذب اوست احسن او. منظور وی این است که شعر از قضا هرچه کاذب‌تر باشد و هرچه مطابقت آن با واقع کمتر باشد شاعرانه تر است. با این وصف مثنوی کتابی منظوم است که در آن مولانا بسیاری از دیدگاه‌های بلند خیش را در قالب داستان مطرح کرده است. نکته دیگری که باید بدان توجه داشت این است که عموم شاعران گذشته ما متفکر نیز بودند و این معنا که حکیم و باریک بین و نازوکندیش و نکته سنج بوده و دیده باطن بین داشتند. از این رو حافظ، مولانا، سعدی و دیگران متفکرانی بودند که از نکاتی درباره انسان و جهان و تعامل با دیگران در این عالم و نیز ارتباط با امر متعالی سخن گفتند، اما چون نرم زمانه آنها شعر بوده است، تفکرات خیش را در قالب شعر مطرح کردند. درست همانطور که تقریبا 4 دهه پیش نگارش کتاب رواج داشت، در حالی که امروزه به نگارش مقاله علل اغلب بدل شده است. البته این امر بدان معنا نیست که امروز نگارش کتاب منسوخ شده است، اما بیشتر کتاب‌هایی که خصوصا در دانشگاه‌ها و عرصه آکادمیا عرضه می‌شوند مجموعه مقالات هستند و در آنها مقاله محوریت دارد که در آن لب ایده‌های متفکران ارائه می‌گردد. با این وصف هنگام مواجهه با مثنوی پیش از هر چیز باید دانست که مثنوی بدان معنا که احیانا برخی در مقام تخفیف شعرند، کتاب شعر نیست، بلکه اثر فکری ماندگار و جاودانه است که متناسب با زمانه خود در قالب نظم عرضه شده است. اما مولانا را در دیوان شمس میتوان یک شاعر و سراینده شعر به همان معنای اسیر قوه خیال شدن دانست. البته با توجه به این که برخی از ابیات دیوان شمس حاوی نکات نقضی است، در مباحث مربوط به این کتاب بدانها نیز اشاره شده است. در این حال باید تفاوت این دو کتاب را در نظر داشت. این بیت از دیوان شمس تلمثل که آمده ام که سر نهم، عشق تو را به سر برم، ور تو بگوییم که نی نی شکنم، شکر برم، به تعبیر یکی از اساتید شعر معاصر به مثابه یک تابلوست، بدین معنا که به هنگام نزدیک شدن به آن میتوان به دقایق و ظرائف آن پی برد. گوینده بیت عاشقی است که وقتی پاسخ منفی میشنود، نی معشوق را که همانند نی نوشته میشود نی میخواند و از آن همچون نی نی شکر شکر نصیب میبرد. هنرنمای این بیت در این است که با ضمیر ناخودآگاه ما ارتباط برقرار می‌کند و از ذخیره واژگانی و حافظه جمعی ما مدد می‌گیرد و این گونه است که این شعر ماندگار می‌شود. بیان که لزوماً مخاطب بداند که چه اندازه میناگری و توانمندی زبانی در آن به کار رفته است. هدف از نگارش این مقدمه این بود که مخاطب درک و انتظار خود از مثنوی و نسبت آن را با دیوان شمس تصحیح نماید و بداند که مولوی در مثنوی در کسوت یک ناظم و آموزگار درک خود را از امور مختلف همچون هستی، اخلاق، وحی، انسان، امر متعالی، عشق مطرح کرده است. ایان هکینگ در میزگرد انتهای کنفرانسی در اتریش که من نیز در آن شرکت داشتم می گفت، اگر از من بخواهند که با توجه به تجربه عمر 60 و چند ساله ام سخنی درباره تمدن مغرب زمین و نقاط اوج آن بگویم، خواهم گفت مادامی که این تمدن برپاست و بشری موسوم به بشر غربی پا بر روی کره خاکی می نهد و کسانی از بیرون نظارگر این تمدنند و به بررسی و درک و فهم و نقد آن همت می گمارند، این دو کتاب به مثابه شاهکار تفکر بشر غربی خوانده خواهند شد. یکی برادران کرامازوف از داستایفسکی که اوج درک نویسنده نابغه از اصناف روابط و مناسبات پیچیده انسانها با یکدیگر است، و دیگری رساله منطقی فلسفی لودویگ ویتگنشتاین که آن هم اثری نبوغامیز از جوانی 27-28 ساله است که در آن از رابطه میان انسان و زبان و جهان و مقوله معناداری سخن به میان آمده است. حال اگر به فرهنگ خود مراجعه کنیم و قرار باشد دست کم در سنت ایرانی اسلامی خود چند کتاب را متناظر با آنچه ایان هکینگ گفته است به مثابه نقاط اوج خلاقیت و شاهکار و نبوغ انسانی مطرح نماییم، قطعاً یکی از آنها مثنوی است که شأن الهامی دارد و مشهون از نکات نقضی است که به وسیله نابغه‌ای چون مولانا سروده شده و بخشی از میراث ماندگار ماست. و همانطور که حکیم می گفت زمانی که نوادگان او به سنین نوجوانی برسند به هر یک از آنها یک جلد از کتابهای پیشگفته را اهدا خواهد کرد، فرزندان و نسل‌های آتی ما نیز باید در این سنین مثنوی را در دست بگیرند. کتاب ماندگاری که گرچه در دل دنیای رازآلود سروده شده است، نه در دل دنیای رازدایی شده کنونی، اما مشهون از نکات نقض است، چنان که به نظر می رسد می توان سلوکی را که مولانا توصیه کرده با دخل و تصرف هایی در زمان کنونی نیز پیگیری کرد و به کار بست. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گورو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. مطابق با آموزه‌های عرفانی می توان از چند نوع غم خوردن در احوال انسانی پرده برگرفت. غم سیاه که نازد به هر آن چیزی است که نخواستنی است و باید با آن ستیزه کرد، ولو آنکه رها شدن از آن به قیمت ترک عادات باشد. علاوه بر این از غم سبز نیز سخن به میان آمده، نوع دیگری از غم خوردن که مؤلفه اصلی آن تأمل در باب خستی و سرشت سوگناک آن و سرنوشت انسان است. با توجه به بحث در باب مفهوم نیستان و نیز مفهوم جدایی و تنهایی در مثنوی، سرشت سوگناک زندگی به تعبیر اونامونو یا تنهایی اگزیستنسیل که عرفا و برخی از فلاسفه از آن سخن گفتند، هم عنان با غم سبز خوردن است. فرد در این حالت از غمهای متعارف زندگی فاصله می گیرد و نوع دیگری از غم خوردن را تجربه می کند. عرفا از چند منظر به غم و شادی که از امور متعارف زندگی ما هستند پرداختند. آنها با برخی از معانی غم خوردن بر سر مهرند و معتقدند که این قبیل غمها سازنده اند، اما با پاره دیگر از غمها بر سر مهر نیستند. در این حال با شادخاری موافقند، البته نوعی از شادی که قرین با ابتهاج و وجد درونی است، نه آن شادی هایی که در زندگی متعارف انسانها نصیب می برند. یک معنا از غم خوردن در تقسیم بندی مورد نظر ما غم گساری یا غم دیگران را خوردن است. وقتی حافظ می گوید اینش سزا نبود دل حق گزار من که از غم گسار خود سخن ناسزا شنید، از کسی که نسبت به او حق گزار بوده است گله می کند و می گوید که انتظار نداشته از او سخنان ناروا بشنود. غم گساری به معنای غم دیگری را خوردن و پروای او را داشتن و در شادی ها و غم های او شریک شدن و دست او را گرفتن است. غم خوردن بدین معنا امری ممدوح است که مد نظر عرفای ما بوده است. غم خوردنی که ناظر به همین زندگی متعارف و احوال دیگری است. شخص در این حال مشکلات و موفقیت دیگری را مشکلات و توفیقات خود می داند و می کشد تا آنجا که میسر است از درد و رنج او بکاهد. به هر حال شفقت ورزی بر خلق اقتضا می کند که غمخوار دیگران باشیم، البته به نحوی که متکلفانه و غیر عملی نباشد، چرا که به عنوان مثال نمیتوان غمگسار تمام ساکنان یک شهر بود، چون تمام آنها را نمیشناسیم و حتی اگر هم بشناسیم با توجه به توانایی و امکانات محدود مادی و بدنی و این هم که از لحاظ عاطفی رابطه‌ای با کثیری از آنها نداریم، به لحاظ اخلاقی وظیفه‌ای در قبال ایشان بر دوش ما نیست. این در حالی است که با برخی از افراد روابطی داریم که در جای خود شایان توجه است، مثلا با پدر و مادر و همسر و فرزند و دوستان و خیشان و نزدیکات خود رابطه‌ای داریم که از اقتضائات آن این است که غمگسار آنها باشیم. پس این یک معنا از غم خوردن است که بسیار ممدوح است و در آن نسبت به این امر که دیگران برای ما مهمند و در زندگی ما نقش دارند آگاهی داریم. بنابر برخی از تقسیم بندی های روانشناسانه، برخی از انسان ها را می توان تیپ یاری رسان دانست. بنابر مطالعات روانشناسان امروز، تیپولوژی افراد متفاوت است و کمال هر یک از ما لزوماً یکسان نیست و وابستگی تام به تیپولوژی روانی من دارد. به عنوان مثال، یاری رساندن به دیگران به شخصی که تیپ یاری رسان دارد احساس رضایت باطن می بخشد. چنین فردی باید بکوشد تا به غایت این تیپ روانی خود برسد و تا جایی که می تواند این گرایش های خود را محقق سازد. از میان تیپولوژی های دیگر ممکن است کسی دغدغه برابری طلبی یا حقیقت جویی داشته باشد. در باب سایر موارد هر کس می تواند با آزمون ها و تفکیک هایی که در این باب ارائه شده تیپولوژی خود را بشناسد. به هر حال توصیه روانشناسان این است که فرد بکوشد تا در زندگی به کمال لائق خیش نائل آید و به زندگی خود معنا بخشد. آنچه از آن تحت عنوان غمگساری یا غمخواری سخن به میان آوردیم، اولا و به ذات به کار کسانی می آید که تیپولوژی یاری رسان دارند. در این حال عرفا با مدد گرفتن از مفهوم شفقت به همه انسانها توصیه کرده اند که به غمخواری و غمگساری اهتمام ورزند، چرا که علاوه بر کمک به دیگری منجر به سبک شدن فرد می شود و برای او تواضع هم به ارمغان می آورد. کسی که اهل تکبر است در حصاری که به دور خود پیچیده باقی می ماند و اساساً نمی تواند از این حصار به در آید و دیگران را ببیند، چه رسد به این که دست آنها را هم بگیرد. انجام این قبیل امور منجر به احساس رضایت باطنی در فرد در هر سطحی که باشد می گردد و توأم با لذت معنوی است و احتمالاً منجر به بروز تحولاتی در زندگی این جهانی فرد نیز می‌گردد. پس یکی دیگر از حسن‌های غمگساری و غمخواری این است که مانع رشد خودبینی در فرد می‌گردد و موجب می‌شود که فرد از همان منظر که دیگران را می‌نگرد خود را نیز ببیند و به طور کلی تا جایی که ممکن است همگان را ساکنان یک کوی و نشسته بر سر یک سفره ببیند. معنای دیگری از غم خوردن که در بیان عرفا به بحث گذاشته شده، غم خوردن از نوع مذموم به شمار می آید. در این حالت شخص غم اموری را می خورد که فایده ای بر آنها مترتب نیست، که از جمله آنها حسرت های ابدی بر نیامدنی است که از حوزه اختیار و توان او خارج است. مثلا شخص از این که چرا در خانواده دلخواه خود به دنیا نیامده غم می خورد و حسرت می خورد که چرا پدر و مادر او فلان و بهمان کس نیستند و بهره هوشیش از حد خاصی بالاتر نیست و یا چرا در فلان طبقه اجتماعی یا فلان منطقه یا فلان برهه از تاریخ به دنیا آمده است و مواردی از این دست. گاهی نیز فرد از این که شخص دیگری به او فخر فروخته غمگین می شود. به طور کلی این سنخ از غم خوردن هنگامی بروز می یابد که فرد خود را با دیگران مقایسه می کند و یا کمبودهایی در خود می بیند که سخت او را آزار می دهند و بیان که بداند همچون اسیدی که به جان او ریخته شود او را از درون می خورد و به لحاظ اخلاقی و معنوی نحیف می کند. غمی که در آن شخص از این که چرا خدا چیزی را به او نداده و به دیگری داده ناراحت است. البته باید توجه داشت که رشک بردن بر دیگران عاری از اشکال است و آن هنگامی است که شخص در آن فضیلت و کمالی را در دیگری ببیند و آرزو کند که همچون صاحب آن فضیلت و کمال باشد. این امر از قضا می تواند بسیار کمک کننده و محرک هم باشد و موجب پیشرفت فرد گردد. به طور کلی مادامی که این امر مخل کار شخص نباشد و کمک کند تا او به سرمنزل مقصود نائل آید و پیشرفت، مبارک است. مشکل از جایی آغاز می شود که چون خود باوری در اکثر انسان‌ها پایین است و تصور می‌کنند که توان بالا آمدن را ندارند، اقدام به پایین کشاندن دیگری و تخفیف او می‌کنند. یعنی نقطه مقابل رشک که محرک است و سبب ایجاد انگیزه و پیشرفت فرد می‌گردد و رقابت سالم ایجاد می‌کند. با توجه به این موضوع بزرگان توصیه کرده‌اند که بهتر است با انسان‌های موفق و بختیار و کامیاب هم نشین باشیم، چرا که مصاحبت کردن با انسان‌های موفق روح موفقیت را در فرد می‌دمد و باعث می‌شود که فرد در اثر مقایسه با همنشینی موفق پیشرفت کند. اما این امر به همان میزان که سویه مثبت دارد میتواند سویه مخرب نیز داشته باشد و آن هنگامی است که شخص از جایی به بعد دریابد که دیگر همچون همنشین کامیاب خیش توان پریدن ندارد و از طرفی چون بسیار مایل است که همچون او باشد او را به زیر میکشد. این غم خوردن متضمن نوعی حسد ورزیدن است و میتواند منجر به تخفیف دیگری شود و در این حال جلوی پیشرفت او را بگیرد. شخص با انجام این کار احساس میکند که با پایین کشاندن دیگری با او هم رتبه شده است، در حالی که اگر با خود خلوت کند و بیاندیشد در مییابد که این گونه نیست. این که مولانا میگفت در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن، ناظر به همین معناست. اما عملی که فرد باید در چنین مواردی انجام دهد این است که خود او هم مشغول به انجام کاری و رسیدن به هدفی شود و به اصطلاح کاری به دیگران نداشته باشد. آنکه مولانا می گفت این کمالی هم به دست آور تو هم، که از کمال دیگران نفتی به غم، ناظر به همین معناست. مولانا توصیه کرده است که اگر کسی از پیشرفت دیگران آزرده می شود بهتر از کمالی کسب کند تا از کمال یافتن آنان اذیت نشود و با کسب کمال احساس رضایت باطنی یابد و به تعبیر سعدی در پوستین خلق نیفتد. معمولا اینو از غم خوردن در بسیاری از موارد با پشیمانی و پریشانی نیز همراه است، در حالی که بنا به توصیه عرفا شرط اول قدم یا دست کم یکی از شروط پانهادن در وادی سلوک این است که فرد آتش در پشیمانی و پریشانی بزند. از تجارب سلوکی بزرگان ما چنین برمی آید که دلی که دائم دچار پشیمانی و پریشانی است از آرامش و شادی و سبکبالی و سبکباری نصیب چندانی نمی برد. ویتگنشتاین در یکی از نوشته‌های خود اشاره می‌کند که فرد باید به مرتبه‌ای برسد که به آنچه در بیرون از او روی می‌دهد اهمیت ندهد. در واقع آنچه بیرون از فرد روی می‌دهد و نسبتی که دیگری با او برقرار می‌کند مهم نیست، بلکه اتفاقی که در درون فرد رخ می‌دهد مهم است و این در حالتی است که شخص دائما به خود مشغول باشد و زمانی که فرد به خود مشغول باشد غم امور بیهوده را هم نمیخورد. البته این موضوع نافی مسئولیت‌های اجتماعی فرد نیست، بلکه ناظر به تنظیم مناسبات و روابط سلوکی اوست. یعنی شخص به مرتبه‌ای برسد که سخن دیگری برای او علی‌السویه باشد. باید واقعاً این گونه بود البته، نه اینکه این ادعا صرفاً لقلقه زبان باشد. به طور کلی انسان باید نسبت به آنچه بیرون از وجودش اتفاق می‌افتد به مقام بی‌تفاوتی مطلق برسد و تمام تقبیح‌ها و تمجیدها را زوال پذیر و رفتنی بینگارد و مشقتها را زائل شدنی بداند. نکته در خور توجه در این باب این است که کسی این تو امر را توصیه کرده است که در جنگ جهانی اول در کسوت سرباز اتریش به ارتش کشور خود پیوسته تا بجنگد و در چنین فضایی در باب احوال اگزیستنسیل خود این گونه سخن گفته است. سپهری هم در 8 کتاب میگوید پشت شیشه تا بخواهی شب، در اتاق من تنیمی بود از برخورد انگشتان من با اوج، لحظه های کوچک من تا ستاره فکر میکردن. پشت شیشه تا بخواهی شب کنایه از چیزی است که در فضای بیرون از سالک میگذرد، به طوری که بیرون از او میتواند شب و تاریکی برقرار باشد، اما اتاق یا درون و ضمیر او مملو و از تجربه برخورد انگشتان او با اوج باشد که کنایه از روشنایی و از سرگذراندن تجربه های اصیل اگزیستنسیل است. این گونه بی اهمیت بودن نسبت به پیرامون به فرد کمک می کند تا انقدر به خود مشغول باشد و خودکاوی پیشه کند و بند از بند و تار از پود ضمیر خیش بگشاید که دل مشغول سایر امور نباشد. در اینجاست که فرد در می یابد که بسیاری از حسرت‌های جاوید و ابدی حاصلی جز غم ندارند و نباید غم امور ناسرانجام و نامبارک را بخورد، چرا که بخشی از انرژی او را مصروف خود می سازند بدون آنکه فایدتی بر آنها مترتب باشد. با عنایت و مد نظر قرار دادن این مقوله است که حافظ می گوید بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. تکه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. حافظ ما را به دوری جستن از این قبیل غمها فرا می‌خواند، زیرا همانطور که گفتیم چنین غمهایی در زمره غمهای سیاهند که آثار و نتایج مثبتی بر آنها مترتب نیست جز آن که فرد را از درون ملول سازد، و این همان چیزی است که عرفا با آن در می‌پیچیدند و معتقد بودند که جزء موانع راه سلوک است. این که مولانا می گفت چون به غایت تیز شد این جوروان، غم نپاید در ضمیر عارفان، ناظر به همین معناست که غمهایی از این سنخ در ضمیر عارفان باقی نمی ماند. در مثنوی آمده است باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. به هر حال آنچه در مقام توصیه عرفا مطمح نظر است این است که اگر هم دوچار غم می شویم و روزها و سوزها با هم همراه می شوند، این امر به غمهای اگزیستنسیل اشراقی باطنی و سلوکی باید مربوط باشد، نه غمهایی که ناظر به امور متعارف زندگی است. حافظ زمینی تر و انزمامی تر البته می اندیشید و معتقد بود که انسان علی ظاهر گریز و گزیری از غم خوردن ندارد، پس حال که این گونه است بهتر است دوچار غمهایی شود که فایدتی بران مترتب باشد. در واقع حافظ متعلق غم خوردن را تغییر می دهد، نه اینکه مطلق غم خوردن را به کناری نهد. در نخستین ابیاتی که از وی آوردیم توصیه به دوری جستن از غمهایی می کند که ناظر به رزق و روزی ننهاده است، یعنی همون اموری که به تعبیر دینی قسمت فرد نبودند یا به تعبیر غیر دینی شخص بخت تصاحب آنها را از طبیعت نداشته است. آنگاه حافظ از سر تسکین بخشی بیت بعدی را می سراید تا بگوید که چه دوچار غم بشویم و چه نشویم، آخر الامر سرنوشت مختوم همه ما گل کوزگران شدن است. به عبارت دیگر فرد دوچار غم و رشک و حسد باید بداند که روزی باید این احوال را بگذارد و برود، بقایی بر هیچ چیزی مترتب نیست. به تعبیر تکان دهنده دان کیوپیت در کتاب دریای ایمان، روزی فرا می رسد که بناهای یاد بود نیز نابود می شوند، یعنی حتی بنایی که قرار است یاد چیزی را برای ما زنده کند و نگه دارد نیز از بین خواهد رفت. جورج ادوار مور یکی از فلاسفه مهم و از آبا و پایه‌گذاران فلسفه تحلیلی بوده است. در احوال وی گفتن با وجود این که در نوع خود فیلسوف بزرگی بوده، اما به هنگام مرگ درباره ویتکنشتاین که در برهه‌ای از زمان شاگرد وی بود و از نوابق نیمه اول قرن بیستم به شمار می آید و البته از جایگاه والاتری نسبت به مور در عالم فلسفه برخوردار بوده، سخنی عجیب بر زبان رانده است. وی در حال احتضار از همسر خود پرسیده است به من بگو تا چه اندازه و به آوازه و شهرت ویتکنشتاین نزدیک شدم. به راستی این سخن سخت تأمل برانگیز است، زیرا نشان می‌دهد کسی چون جورج ادوارد مور تا آخر عمر خود با این مسئله دست به گریبان بوده است. مشهور است که بهترین زمان برای فهم احوال واقعی افراد، برای اینکه دریابیم چه مسئله‌ای نزد ایشان حقیقتاً مهم بوده، هنگام مرگ است. از سخنانی که اشخاص در آخرین لحظات حیات خیش بر زبان می‌رانند، می‌توان دریافت که در زندگی خود با چه مفهومی انس بیشتری داشتند. و از آنجا که در آن لحظات ملاحظات خودنمایی نزد ایشان رنگ می‌بازد، می‌توان چنین انگاشت که این سخنان به نوعی چکیده درک و دریافت ایشان از مقوله حیات است. غزل مشهوری که مولانا در غروب عمر خویش سروده نیز شاید به نوعی متضمن درک و تلقی وی از حیات بوده. رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن، ترک من خراب شب گرد مبتلا کن. ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن. از این ابیات موضع اشعری مولانا را به خوبی میتوان دریافت که چگونه در خوف است، آنگونه که معلوم نیست حتی بر سر کسی که عمری در باب خداوند و وصال به او شعر و سخن گفته چه خواهد آمد. مقام مقام حیرت است و بر شاه خوب رویان یعنی خداوند وفاداری واجب نیست. علاوه حال نکته اصلی این است که غم سیاه به راستی از جنس فناست و شهرت و مقام و تمکن مخصوص این دنیاست که از مشخصه های آن زوال است. از این رو شایسته است که فرد غم چیزهای دیگر را بخورد. آنها اموری هستند که شخص برای اینکه بتواند بهبود در خود حاصل کند، باید ضمن مراقبه و تأمل بر آنها وقت صرف زدودنشان از وجود خیش کند. مثلا یک فرد دروغگو یا حسود به منظور زدودن این صفات باید به تأمل و برنامه ریزی دقیق و تدریجی بپردازد، نه اینکه در پی آن باشد که ناگهان آنها را ترک کند. به منظور رفع زشتی ها باید برنامه ریزی کرد. البته انجام این امر با شخصیت افراد نیز نسبت وسیقی دارد، چنان که در روانشناسی اخلاق نیز بدان اشاره شده است، به طوری که از برخی از افراد به صرافت طبع امور نیک صادر می شود که شاید از انسانهای دیگر این قبیل امور به سهولت صادر نشود. پس این قبیل امور شایسته غم خوردن هستند و این نوع غم، غم مبارکی است، غمی که ناظر به خودکاوی و بازی کردن در سرزمین وجودی خیشتن است. به هر حال چه مولوی و چه حافظ غم خوردن از نوع دوم را که ناظر به امور متعارف زندگی و از جنس رقابت و حسادت و یأس است نهی می کنند. غم دنیای دنی چند خوری، باده بخور، حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. اما اگر سخن بر سر تفقد احوال باطن و همت کردن برای زدودن کجیها باشد، قطعا عرفا با کسانی که از این حیث غمخوارن همدلی دارند. علاوه بر این دو شق، شق سومی از غم خوردن نیز در منظومه عرفا هست که مانند غمخواری نوع اول نزد عرفا ممدوح هست، اما جنس آن با غمخواری نوع اول فرق دارد. غمخواری نوع اول که همانا غمگساری و غم دیگری را خوردن است، سبقه برونگرایانه دارد، یعنی معطوف به دیگری است. غمخواری نوع سوم برخلاف غمخواری نوع دوم که از نوع غمخواری سیاه بود، غمخواری سبز است که ناظر به تنظیم مناسبات و روابط فرد با مبدأ عالم و اندیشیدن درباره سویه تراژیک زندگی است. این حالت با اینکه نوعی غم خوردن محسوب می شود، اما برخلاف غمخواری نوع سیاه بسیار مبارک است و فرد را از درون شستشو می دهد و سبقه درونگرایانه دارد. چنان که گفتیم در غمخواری نوع اول فرد معطوف به دیگری است، اما در غمخواری نوع سوم فرد معطوف به خود و تنظیم رابطه خیشتن با مبدأ هستی است. برای اینکه فرد آماده شود تا این سنخ از غمها را در زندگی روزمره خود تجربه کند، ترک پریشانی و پشیمانی شرط اول قدم است. بیت نخست از ابیات زیر ناظر به غم خوردن متعارف و یا همان غمخواری نوع دوم است و بیت دوم ناظر به غمخواری نوع سوم است که نصیب نوادری می شود و البته ورای غمهای متعارف است. باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. حالتی دیگر بود کان نادر است، تو مشو منکر که حق بس قادر است. بنا به توضیحی که آمد، به منظور تجربه کردن این سنخ از غم و شادی، فرد باید آتشن در پشیمانی و پریشانی بزند و سرمه‌ای به چشمان خود بکشد و عالم را به نحو دیگری ببیند. علاوه بر آن، تأمل در باب زوال عالم و مرگندیشی پیش کردن ممکن است به فرد کمک کند تا از غم و شادی‌های متعارف قدری فراتر رود و برای او ملموس شود که این سنخ از غم و شادی از چه جنسی است. چنین کسی که زوال عالم را به رأی العین می‌بیند و به آنچه در جهان جاری و ساری است دل نمی‌بندد، آن هم نه به نحو ظاهری که لغلقه لسان او باشد، که به واقع دل نمی‌بندد، قادر خواهد بود از منظر دیگری به عالم بنگرد. با این وصف در اینجا غم و شادی دیگری مد نظر عرفاست، آنگونه که عارف ابتهاجی را نصیب می‌برد که ناشی از یک نوع رابطه ویژه ما مبدأ عالم است و گونه قبض و بست وجودی را تجربه می کند که نوعی غم و شادی ویژه است و کاملا متفاوت با غم و شادی های متعارف است. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود. گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی. آن منی کجا روی، بی تو به سر نمی شود. بی تو نه زندگی خوشم، بی تو نه مردگی خوشم. سر زقم تو چون کشم، بی تو به سر نمی شود. خواب مرا ببسته ای، نقش مرا بشسته ای، و از همه هم گسسته ای، بی تو به سر نمی شود. گر تو سری قدم شدم، ور تو کفی علم شدم. ور بروی عدم شوم، بی تو به سر نمی شود. این گونه مناسبات و روابط که مولوی در این ابیات از آنها سخن به میان آورده، نوعی مناسبات اگزیستانسیل است که ورای غم و شادی در معنای متعارف کلمه است. مرگندیشی یا به قول فیلسوف اگزیستانسیالیستی چون هایدگر، مرگاگاهی یا متفتن بودن به مرگ نیز مطابق با ابیاتی که از حافظ آوردیم به فرد کمک می کند تا از مرتبه دوم پا به مرتبه سوم بنهد و از غم و شادی های متعارف فراتر رود. بنا به اعتقاد عرفا، چنانچه فرد موفق به انجام این کار شود، ابتهاج و آرامش و سکینه ای را نصیب می برد که بر همه چیز تفوق دارد و بسیار با ارزش است. در واقع همان مقام بی تفاوتی است که ویتکنشتاین از آن یاد کرده است. البته منظوری نیست که سخن ویتکنشتاین در تناسب و تلاؤم تام با این مقام است، اما مقام طمأنینه و سکینه‌ای که در ادبیات عرفانی از آن یاد شده با آنچه وی از آن به بی تفاوتی یاد می‌کند نسبت قابل تأملی دارد. تمرینات تنفسی که متخصصان یوگا آموزش می‌دهند و در آن سالک از جایی به بعد خود را نمی بیند و تمام اضطراب ها از وجود او رخت بر می بندد همین آرامش و سکینه را برای او به ارمغان می آورد و چنین انسانی از این حیث پا به مرحله دیگری در وادی سلوک می نهد. در مقام شرح بیشتر این مطلب خوب است یکی از غزل‌های مشهور دیوان شمس را ذکر کنیم و به نکته ای از آن بپردازیم که ممکن است کمتر مورد توجه واقع شده باشد. همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد، چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد. سر خنب ها گشودم ز هزار خم چشیدم، چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد. چه عجب که در رخ من گل و یاسمن بخندد، که سمنبری لطیفی چو تو در برم نیامد. ز پیت مراد خود را دو سه روز ترک گفتم، چه مراد ماند از آن پس که میسرم نیامد. چو پرید سوی بامت ز تنم کبوتر دل، به فغان شدم چو بلبل که کبوترم نیامد. چو پی کبوتر دل به هوا شدم چو بازان، چه همای ماند و عنقا که میسرم نیامد. خردم بگفت بر پرز مسافران گردون، چه شکست پا نشستی که مسافرم نیامد. برو ای تن پریشان تو و آن دل پشیمان، که زهر دوتا نرستم دل دیگرم نیامد. ترک مراد گفتن به معنای فراتر رفتن از امور متعارفی چون پستی و بلندی، غم و شادی، فقر و غنا و هر آن چیزی است که به تعبیر بودا از سنخ خواستن است. پس از این حالت است که فرد به هر مرادی که بخواهد دست می‌یابد. به این دلیل که مقام مرتفع‌تری را اختیار کرده و پا به ورطه دیگری نهاده است. تخففوا تلحقوا که در بیانات امیرالمؤمنین آمده نیز متضمن همین معناست، یعنی هر کس که خفیف المعونه و سبکبار باشد رستگار می‌گردد. اما بیت دیگری که در این غزل متناسب با موضوع مورد بحث ماست بیت آخر است که در آن از دل دیگری سخن به میان آمده که از امور متعارف فراتر رفته و با سکینه همراه است و بی‌کرانه و بی‌نهایت وصل شده است. در دیوان شمس آمده است که چیز دیگر ار خواهی چیز دیگرم آمد. چیز دیگر ناظر به امری است که تصاحب کردن و فراشنگ آوردن و به دست آوردن آن سخت دشوار است. امری که دیریاب است و به راحتی به کس رخ نمی نمایاند، اما بسیار خواستنی و مبارک است. دل دیگر زمانی به دست می آید که آتش در پشیمانی و پریشانی زده شود. این همان نکته ای است که در شرح غمخواری از نوع سوم مد نظر ماست. اما چگونه می توان آتش در پشیمانی و پریشانی زد؟ یک راهکار همان دستورالعمل حافظ است که مطابق با آن نباید غم اموری را خورد که هیچ فایده‌ای ندارد. این امر شرط لازم است اما البته شرط کافی نیست و کمین مقدار هم ممارست زیادی می طلبد. علاوه بر این از نظر عرفا تا هنگامی که شخص درگیر پشیمانی و پریشانی است نمی تواند پا در وادی سلوک بنهد و به غایت قصوای سلوک برسد. آرامش، طمأنینه و سکینه معلول پا نهادن در فضاهای بیکران است و پای نهادن در فضای بیکران متضمن فراتر رفتن از دوگانه هاست و به منظور فراروی از دوگانه ها شخص باید آتش اندر پشیمانی و پریشانی بزند و این گونه است که مستعد رسیدن به نهایت سلوک می گردد. مفهوم دیگری که همین معنا را نزد عرفای ما به نحو دیگری نشان می دهد ابن الوقت است. این مفهوم به معنای زندگی کردن در زمان حال و پشت بازدن به گذشته در نوردیده شده و در نماندن در آینده نیامده است. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. تو مگر خود مرد صوفی نیستی؟ نقد را از نسیه خیزد نیستی. ابن الوقت مطابق با متون عرفانی به معنای دم را غنیمت شمردن است. امروز به کسی ابن الوقت میگویند که دمدمی مزاج و هرهری مذهب است و هر لحظه رنگ عوض میکند. اما این مفهوم در ادبیات عرفانی بار معنایی مذمومی ندارد و به کسی اطلاق میگردد که دم را غنیمت میشمارد و اینجایی و اکنونی بودن خود را به رأی العین لمس کرده است و آتش اندر گذشته سپری شده زده و به آینده نیز چندان نمی اندیشد. همان که سپهری می گفت زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون است. ویتکنشتاین نیز تأمل کردن در امور نیامده را از مقتضیات و مؤلفه های حکمت نمی داند، بلکه تأمل در احوال اینجایی و اکنونی اگزیستنسیل در این میان دست بالا را دارد. پس ابن الوقت بودن در معنای عرفانی کلمه به فرد کمک می کند که آتش در پشیمانی و پریشانی بزند. در مجموع به نحو استقرایی و نه حصر منطقی میتوان گفت که عرفا قائل به سه نوع غم خوردنند که از این سه اولی و سومی مبارکند و دومی نامبارک. البته چنان که گفتیم غم سوم از غم نخستین عمیق‌تر و بنیادین تر است و فرد را با فضاهای بیکران آشتی میدهد. غم خاری از نوع دوم نیز از جمله اموری است که به منظور رفع آن باید به رخنه کردن در فضای ضمیر همت گماشت. یکی از مؤلفه ها و نشانه های رفع آن آتش زدن در پشیمانی و پریشانی است. اما ملاکی که شخص بتواند با آن خود را ارزیابی کند این است که به خود مراجعه کند و دریابد که تا چه حد دچار پشیمانی و پریشانی است و تا چه اندازه طمأنینه و آرامش را نصیب برده است و چقدر از غمهای نامتعارف به دور است. باید عنایت داشت که زوال غمهای مذموم به نحو مطلق شدنی نیست، چرا که ما به هر حال انسانهای متوسطی هستیم و متوسطان طبیعتاً دچار غم و شادیهای متعارف می شوند. نازنینی تو ولی در حد خیش، الله الله پامنه زنداز بیش، آفتابی کزوه این عالم فروخ، اندکی گر پیش آید جمله سوخت. کسی که پا را از حد خود فراتر نهد تمام سرمایه و سود خود را می سوزاند. نوع دوم از غم و شادی حد متعارفی دارد و به منظور پای نهادن در وادی سلوک باید تا جایی که ممکن است به این سنخ از غم و شادی پشت پا بزنیم که بنا به توضیحی که آمد شامل آتش زدن در پشیمانی و پریشانی و ابن الوقت بودن به معنای دم غنیمت شمردن است. ماجرای سماع صلاح الدین زرکوب در بازار زرفروشان از سر مستی را به خاطر داشته باشیم. هنگامی که او حرکات سماع را آغاز کرد که همراه با خراب شدن اسباب و ادوات دکان بود و خزینه ها و خسارات فراوانی را در پیداش، به اشارت مولانا کسی مانع او نشد تا سرخوش و مبتهج به کار خود ادامه دهد. گویی آن لحظات از لحظاتی بود که باید او را خوب در کام می کشید تا سعه وجودی بیابد. عرفا این گونه دم را غنیمت می شمردند و کاشکی نمی گفتند. البته برخی از مقایسه کردنها ممدوح است و عامل ایجاد انگیزه در آدمی، اما به راستی بسیاری از کاشکی ها و حسرت ها را نمی توان از این قماش دانست. چه فایده ای بر مرور خاطرات و تلخی های گذشته مترتب است؟ نمونه متعارف آن هنگامی است که در مناسبات خانوادگی کدورتی پیش می آید و پس از آن بسیاری از افراد به خاطرات گذشته رجوع می کنند تا دریابند پیشینه ماجرا چه بوده که این کدورت از آن ناشی شده است. و آن قدر به گذشته و روزگار سپری شده رجوع می کنند و عقب می روند و عقب می روند تا به قول حافظ نهایتاً به گناه آدم و حوا برسند. از دل تنگ گناهکار برارم آهی، کاتشن در گناه آدم و حوا فکنم. به تعبیر وی، کسی که در پی آن است تا دریابد علت حبوط ما در این عالم چه بوده و چرا به خود وانهاده شده، این باید آنقدر به گذشته بازگردد تا به گناه آدم و حوا برسد. البته میتوان تا این حد در بند گذشته بود، اما فایدتی بر آن مترتب نیست. حقیقتا این گذشته اندیشی همچون آب برکه راکد است که در مقایسه با رود خروشان هیچ نیست و پشیزی نمی ارزد. به همین سبب مولانا خود را با رود مقایسه می کند. چون به غایت تیز شد این جوروان، غم نپاید در ضمیر عارفان. عارفان را سرمه ای هست، آن بجوی تا که دریا گردد این چشم چجوی. هنگامی که فرد این سرمه را به چشمانش بکشد، ضمیر وجودش که همچون جوییست بدل به دریایی می شود که می توان در آن هر چیزی را ریخت. در دریا همه چیز پاک و مطهر می شود و هیچ چیز نیست که در سرزمین دریایی وجود کسی نامطهر بر جای بماند. اکنون با توجه به مجموع مطالبی که مطرح شد، معنای ابیات غزلی را که آوردیم بهتر میتوان دریافت. درست است که سخن از بی تو به سر نشدن و داغ بر دل داشتن و فغان کردن است، اما این فغان کجا و آن فغانهای متعارف کجا؟ تمام اینها با هم مشترک لفظی هند. ما مرغیم اما نه مرغ هوا و مرغ خانگی. دانه ای در بساط داریم اما دانه و بید اما دانه بیدانه. و به جانبی می رویم که جانب بی جانب است و ورای مشرق و مغرب متعارف است. اما این فغان کجا و آن فغانهای متعارف کجا؟ تمام اینها مشترک لفظی هستند. به اصطلاح ما مرغیم اما نه مرغ هوا و مرغ خانگی. دانه‌ای در بساط داریم اما دانه‌ای بی‌دانه. و به جانبی می‌رویم که البته جانب بی‌جانب است و ورای مشرق و مغرب متعارف است. ما نه مرغان هوا نه خانگی، دانه ما دانه بی‌دانگی. هر کبوتر می‌پرد زی جانبی، وین کبوتر جانب بی‌جانبی. چرا که مشرق و مغرب متعارف همچون غم و شادی و زشتی و زیبایی و فقر و غناست. اما ما از آن رو که سرمه‌ای به چشمان خود کشیده ایم، رو به سمت و سوی داریم، ولی نه آن سمت و سوی متعارف بلکه به سوی بیسو. از نظر عرفا اساساً این عالم و زندگی کردن در آن تنها به همین می ارزد که شخص سرمایه خود را در ببازد و چیزی نصیب ببرد. و آن نصیب چیزی نیست جز آن که فرد در مجاورت امر مهیب و بیکرانه به سر برد. در چنین وضعیتی است که می ارزد شخص چیزی با خود به همراه نبرد و سرمایه و سود را در هم ببازد، چرا که غایت قصوای سلوک متضمن به سر بردن و مستحیل و مستغرق شدن در اوست. این مقاله بخشی از کتاب در حال انتشار گویای بی زبان نوشته سروش دباغ که عبارت است از تنقیح و تبویب درس گفتارهایی تحت عنوان پیام عارفان برای زمانه ما تهیه شده و انشالله در آینده نچندان دور به بازار عرضه می شود و در اختیار علاقمندان قرار می گیرد. و سلام.